نگاهی دقیق‌تر به رویدادهای ایران و جهان.
با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. در برنامه امشب بررسی می‌کنیم آنچه در کنفرانس اخیر سران عرب در ارتباط با ایران گذشت. همچنین به بصره می‌رویم و نگاهی نزدیک‌تر خواهیم داشت به درگیری‌های خونین اخیر در این شهر بندری عراق، در جستجوی پاسخی برای این پرسش که آیا به راستی حکومت اسلامی انقلابی ایران در این درگیری‌ها دست داشته است یا خیر. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک مرکزی ایران را بانک مرکزی برای حمایت از تروریسم بین‌المللی خوانده و خواستار تحریم آن شده است. این اقدام چه پیامدهایی برای ایران و مردم ایران خواهد داشت؟ اینها و پرسش‌های دیگر را در میان می‌گذاریم با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. دکتر نورزاده با سلام به شما، سلام من و آقای سازگارا از استودیوی واشنگتن.
درود بنده خدمت جمشید شالنگی عزیز و آقای دکتر سازگارا، به هموطنان عزیز، به ایرانی ها، به بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا و به خصوص به آنهایی که در این پهندشت ایران فرهنگی پریروز رفتن 13 رو به در کردن و اون نوروز رو جشن گرفتن. صحبت میکرد همکاری از رادیوی برنامه تاجیکی رادیو فردا و با هم که صحبت کردیم گفتم چه خبر، و برای من شهر داد که امسال چه نوروزی در تاجیکستان داشتن. درود به همه شون و آرزو میکنم هر روز پرچم این ایران فرهنگی در اهتزاز بیشتری باشه.
آقای نوروزاده، گلی که اونجا هست طبیعی هست روی یقه شما؟
بله قربان، ما اگر از بیش تعریف شما از گل تعریف کردین دیگه من گذاشتم دیگه، گفتم باشه
مال همون روز اول عید که نیست حتما.
نه خیلی خوب تعویضش میکنم من
کردیدین
عوض. بله بنده مثل مرحوم هویدا نمیتونم ارکیده بزنم ولی خب از اینا پیدا میشه.
خب به اعتبار شاعر بودنتون گلپرست هم هستید، این رو من میدونم، از ستایشگر گل. آقای نوروزاده، در سر راه دمشق به بصره میریم، درگیری های خونینی که در این شهر بوده، باز حکومت ایران متهم هست که در اونجا فتنه انگیزی کرده. اونها که متهم میکنن چنین میگویند، درست یا نادرست این اتفاق؟
بازی بسیار، جمهوری اسلامی بازی بسیار زشتی رو انجام داد. یعنی در واقع همونطور که آیت اللهی است در ایران از عراقی ها مالکی که صحبت کرده بود که پشت در پس این پرده عمامه های سیاه و سفید ایرانی هاست، و این بازی به این صورت بود که خود جمهوری اسلامی با تمام نیرو، با تمام پترودلارها، با سلاح، با آموزگاران سپاه رفتن و بصره رو تبدیل کردن به شهری که در آن نظم و قانون وجود نداشت. هر گوشه محله‌ای رو مثل خود ایران کمیته های درست کرده بودن، زنان باردار رو شکم می‌دریدن به این عنوان که پدر بچه‌ت معلوم نیست، زنه گریه می‌کرد سوگند می‌خورد که پدر بچه من کشته شده توسط خود شما، ولی چقدر زن رو کشتن، اینا سر بریدن، اینا که چنگ به اسلام ناب انقلابی محمدی ولایتی می‌زدن و اینا در بصره کاری کردن، بلایی به سر مردم آوردن که وقتی نیروهای دولتی اومده بود مردم با شادمانی مژده به هم میدادن. اما آنقدر جمهوری اسلامی سلاح برای اینا فرستاده بود و اینا اصلا براشون مطرح نبود، نه جیش المهدی، نه سارالله، نه حزب الله، اصلا براشون مطرح نبود که به کجا گلوله میزنن. نیروهای دولتی مجبورن یک التزامی رو داشته باشن، نیروهای دولتی نمیتونه به سوی خونه مردم گلوله بندازه، ولی اینا میزدن، اینا براشون مهم نبود. این است که تلفات خیلی سنگین بود و ویرانی بسیار زیاد بود. دست آخر هم آقای مقتدی سر جا زد وقتی دید که نیروهای آمریکایی و انگلیسی هم وارد کارزار شدن و در این حال آقای المالکی هم اعتبار و آبروی خودشو توی این کار گذاشته. بنابراین من تصور میکنم این بازی آقای مقتدی صدر در تهران ملاقاتی داشتیشون با آقای علی الادیب و هادی العامری. علی الادیب از مجلس از حزب عدبه و هادی العامری از نیروهای سپاه بعد و ایشون اومده مجلس هم. اینا قانعش کردن که فعلا دست برداره از قتال یا جنگ، در مقابل آقای المالکی هم افراد او رو مورد تعقیب قرار نده. آقای مالکی میگوید اینا باید سلاحاشون تحویل بدن، چون این بازی رو قبلا هم آزمودیم، اسلحه رو میبرم میذارم تو خونهشون، دوباره پس فردا برمیدارم میرم بیرون. این است که هنوز این صحبت ها ادامه دارد. امروز سوء قصدی شد به جان مشاور آقای مالکی در امور نظامی که خوشبختانه ایشون از بین نرفت، یعنی زنده مان، ولی بدبختانه دو سه تن از محافظانش به قتل رسیدن. در خود بغداد از سوی مدینه الصدر گلوله باران منطقه سبز متوقف شده، ولی به گمان من سلاحایی رو که اینا به کار بردن آمریکا رو بران خواهد داشت که به طور جدی در صدد این باشد که این قده سرطانی رو از اونجا بکنن. وقتی با گرادها و موشکها و خمپاره های بزرگ 230 میلیمتری منطقه سبز رو میزنن، معلومه شما یک نیروی ورزیده و آموزش دیده ای رو دارید. دیگه اون اوباشی نیستن که اول تشکیل جیش المهدی بعد از بیرون آمدن از زندان های صدام پیوستن به جیش المهدی. حالا با یک نیروی که اینها رزم دیدن، آموزش دیدن، با این روبرو هستید. به هر حال استخوان لای زخمان و حالت هیچ تفاوتی با قبل از درگیری ها نکرد.
آقای نوری‌زاده، قده سرطانی منظور شما کی هست؟ چی؟
منظورم آقای چالنگی این نیروهایی هستند که با پول گرفتن از خارجی و با گرفتن اسلحه شبکه ها و گروه های آدم ربایی، تعرض به نوامیس مردم، دزدی، قتل، سرقت ایجاد کردن. و در همین مدینه صدام، اینجا یه شهرکی بود مدینه صدام، یک چیزی نزدیکی به 150 هزار نفر زندگی میکردن و درست فقیر بودن، ولی آدم های متدین و درستی بودن. الان جمعیتش نزدیک به 400 500 هزار تن شده و اینا بسیاریشون اوباشی هن که صدام از زندان ها آزاد کرد. آدم کش بودن، راهزن بودن، متجاوز به نوامیس مردم بودن. اینا اومدن تو این شهره و وضع زندگی، وضع بهداشت، اوضاع خراب، یعنی حالت بعد این نیروی آقای مقتدی صدر رو دار و دستهای شبیه به اینم بالا سر مردم هن. واقعا زندگی رو به مردم تلخ کرد.
دعوا سر چی؟
خیلی طبیعیست آقای چالنگی، دعوا سر این است که جمهوری اسلامی میخواد جنوب عراق رو جدا کنه و حکومت خود رو در این منطقه برقرار کنه. آقای حکیم اومد مسئله فدرالیسم رو در جنوب مطرح کرد. این مسئله با مخالفت شدید سنی‌ها روبرو شد. حتی همین آقای مقتدی صدر باش مخالفت کرد و نیروهای شیعه ملی مثل گروه آقای دکتر عیاد علاوی اینا باش مخالفت کردن. این رو حالا جمهوری اسلامی بر این باور است که میتواند در طریق هرج و مرج و گروه‌های آشوبگری رو که اینجا آنجا علم کرده این منطقه رو عملاً غیر قابل حکومت بکنه، غیر قابل کنترل، و بتونه نفت رو بدزده. الان سپاه شبکه‌های قاچاق نفت درست کردن در کنار بصره، نفت میاد و آقایون از همون دست می‌برن و هم از همون دست هم می‌برن خلیج فارس می‌فروشن. اینه که اوضاع جمهوری اسلامی به دنبال این. از طرفی نیروهای که با همدیگه درگیرن، مثلا مجلس اعلی میخواد زمینه انتخاب وابستگانش رو در مجالس محلی، شوراهای محلی فراهم بکنه. حزب فضیلت به دنبال همینه. حزب عدوه جناح آقای مالکی دنبال اینه. جناح آقای ابراهیم الجعفری که اخیراً پول زیادی از جمهوری اسلامی گرفته اونم دنبال اینه. بنابراین هم به دنبال این هستن که سلطه خودشون رو برقرار کنن، دوست سوم هم از پشت مرزها به دنبال اینه که این مناطق رو بالا بکشه و رویایی رو که آقای خمینی داشت، فتح قدس از راه کربلا، حالا این از این طریق از طریق عواملشون تحقق ببخشن. حالا میرسیم به حرف ملک عبدالله دوم پادشاه اردن که گفت اینا به دنبال برقراری هلال شیعه هستن.
آقای سازور خوش آمدید.
خیلی ممنون.
مثل که شما 13 به در که رفتید اسلام رفتید یا یا بعد از عید اسلام؟
بعد از عید که تو ایران میکردن عیدی آرشگر رو نده.
این هم یه جور صرف جویی هست. برحال مبارک.
ممنونم.
از کنم خدمتون اشاره کردن گروه های شبه تروریستی و تروریستی در عراق، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا که شما به دقت و مفصل در جریان هستید گفته بانک مرکزی ایران بانکی در واقع برای حمایت از تروریسم نیست، یعنی
بله
یک بانک این چنینی تبدیل شده.
بله، من قبل از اینکه اینو بگم یکی دو نکته اگر اجازه بدید به فرمایشات دکتر نوری‌زاده اضافه کنم در ارتباط با در ارتباط با عراق. یکی اینکه شایعه که آقای صدر مقتدی صدر به وساطت آقای قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در تهران آشتی کردن و اسلحه رو زمین گذاشتن. نکته دیگه به نظر من این است که دولت مالکی در این عملیاتی که کرد و خواست که در واقع حاکمیت خودشو نشون بده، خیلی مفسرین گفتن مشکل نفوذی ها رو در ارتش عراق داشتن. بسیار گروه ها در داخل ارتش عراق نفوذی داشتن و این یه به مشکل جدی است برای دولت. و مسئله دیگه، یک ژنرال روسی من دیدم در مصاحبه با خبرگزاری نوستی خود شورای روسیه گفته بود که ما شواهدی در دست داریم که امریکایی ها ممکن است که ایران رو باهاش درگیر بشن. اینا همه دارم میذارم کنار هم و همجان که دکتر نوری‌زاده گفتن اون عملیاتی که روی منطقه سبز بغداد میشد امریکایی‌ها شدیداً معترض بودن و گفتن که سلاح‌ها و آموزش‌ها ایرانیه. من مجبور اینا رو که میگذارم کنار هم این است که در عراق رسیده به جایی که دولت عراق داره خب اعمال حاکمیت میکنه، حق هم داره، یعنی هیچ دولتی نمیتونه گروه‌های مسلح با اسلحه تو خیابون‌ها راه برن و تحمل بکنه. در این مسیر برخورد کرده به گروه های شبه نظامی مثل مثلا همین آقای مقتدی صدر و ده ها گروه دیگه. جامعه عراق یه جامعه موزاییکیه، بیشتر از این که بگیم دین شیعه و سنی و این تقسیم بندی هست، قبایل و عشیره های مختلف توش خیلی نقش دارن مثل بقیه کشورهای عربی. و این مسیر مسیر پرپیچ و خمیه برای دولت مالکی. ایران در اینجا سیاستی که داره، من میگم سیاست در و دالونو داره، هر کی دره دالونشه، هر کی خره پالونشه، یعنی هر کی اونجا شلوغ بکنه، با آمریکا بخواد درگیری بشه، اونجا آشوب بکنه، ایران بهش کمک میکنه. این سیاست یه مقداری منفی شده برای ایران، برای اینکه هیچ کدوم از گروه ها متحدای بزرگ ایران مثل حزب الدعوه، مثل همون سپاه بدر، حتی مثل همین تشکیلات آقای مقتدی صدر اعتماد قطعی به ایران نمیتونن بکنن. من که ایران گاهی از شورشیای سپاه مهدی آقای صدرم پشتیبانی کرده، این سیاست
علیه خوده
که علیه با خود صدر مشکل پیدا کرد، چون سیاست ایران به اصطلاح هر کی شلوغ کنه یه جوری بهش کمک بکنه، یا علی غرقش کنه منم روش، هر کی اونجا بتونه بساط آمریکایی‌ها و دولت عراقو به هم بزنه کمک بهش کرده. این سیاست به نظر من در دراز مدت‌تر الان تأثیر منفی گذاشته از یک طرف. از طرف دیگه در این مرحله‌ای که الان عراق قرار گرفته داره میره به سمت آرامش و میخوان به هر حال امریکایی‌ها از همین ماه اپریل نیروهاشون رو کمتر خواهند کرد، دولت میخواد تصدی کنه، یکی مسائل پیچیده ای رو ایجاد میکنه که اگر ایران این سیاستش رو ادامه بده و نظر من ممکن است که اون حرف جنرال روسی درست در بیاد و مشکل ایران، یعنی یه مقداری بازی با آتیشه، به خصوص اون سلاحایی که به اصطلاح به روش حزب الله لبنان شما بخواید موشک پرونی یا خمپاره های دور برد بزنید. اما من برگردم به سوال شما که به این کاملا هم مرتبطه. دیروز آقای استیوارت لوی معاون وزارت خزانداری امریکا در مجلس سنای امریکا به در کمیسیون مالی مجلس سنا گزارشی داد که در این گزارش نکات خیلی جدی و میشه گفت خطرناکی رو برای ایران داشت. ایشون در این گزارش مطرح کرد که بانک مرکزی ایران بانک مرکزی فعالیت‌های تروریستی در دنیاست و گفت ما اسنادی رو داریم که ایران و بانک مرکزی ایران اسناد مالی رو دستکاری میکنه برای اینکه رد پای ایران و بانک‌های ایرانی رو که مشمول تحریم سازمان ملل شدن، سه تا بانک ملی، صادرات و سپهرو و بانک‌های دیگه‌ای مثل ملت که خود آمریکا مشمول تحریم کردن، میان اسناد رو دستکاری میکنن و بعد تأکید کردن که 50 میلیون دلار پول که برای حزب الله لبنان فرستاده شده از طرف بانک صادرات ایران، بانک مرکزی در دخالت داشته و به این ترتیب به گروه های تروریستی مثل حزب الله لبنان بانک مرکزی کمک میکنه. وقت شما آقای شالنگی به این اضافه بکنید یه گزارش دیگه ایرم که اون دفتر شبکه مبارزه با خرابکاری های مالی در همین اداره خزانه داری، خلاصش فایسن بهش میگن، اون هم یک گزارشی رو ارائه کرده که در اون مطرح برای تمام بانک‌های دنیا فرستاده، ظاهرا درست روز اول نوروز ما فرستاده، اخیرا صداش در اومده، به تمام بانک‌های دنیا فرستاده که با ایران اگر معامله بکنید این احتمال وجود داره که درگیر به اصطلاح فعالیت‌های تروریستی بشه. این مجموعه به نظر من کاملا داره زمینه سازی میکنه برای اینکه در قدم بعدی احتمالاً آمریکایی‌ها، دولت آمریکا، بانک مرکزی ایران رو هم در لیست تحریم بذاره. چرا که
اومدشون
وقت ببینید چون یه تعدادی سناتور هم سناتورهای دموکراتن، یک نامه‌ای که هم پیش امضا کردن از دولت خواستن این کارو بکنه. پیامدش به نظر من در درجه اول این خواهد شد که ذخایر ارزی ما همه به حساب بانک مرکزی ایران در بانک‌های بین‌المللیه. بلافاصله اون وقت تمام ذخایر ارزی ما میره زیر کنترل و حتی میتونه فرمان توقف روش بذاره. و چیزی هم نیست که شما ذخیره ارزی مملکت رو بگیم وردار ببر. حسابای ایرانی ها رو شما میدونید الان در بسیاری بانک‌های دنیا حساب‌های شرکت‌های ایرانی و حتی اشخاص ایرانی رو مسدود می‌کنن، اعلام می‌کنن بیاید ببندید و برید. حد اکثر اگه بانک مرکزی ایران هم میگن حسابتو ببند، 10 میلیارد دلار 20 میلیارد دلار پول رو نمیشه برد توی صندوق نگه داشت. که و نکته دوم آقای چالنگی این است که در واقع بانک مرکزی ایران تمام نقل و انتقالات ارزی کشور که بانک‌های ما انجام میدن در نهایت با اجازه بانک مرکزی ایرانه، یعنی ذخایر ارزی کشور دست بانک مرکزیه. به محض که بانک مرکزی ایران در لیست تحریم قرار بگیره وقت تمام نقل انتقالات ارزی ما دچار مشکل خواهد شد برای تجار با وارد کننده ها و صادر کننده ها. و نکته سوم به نظر من این است که نظم و نسق سیستم بانکی کشور به عهده بانک مرکزی ایرانه. شورای پول اعتبار، شورای عالی بانک ها، اینا همه زیر نظر بانک مرکزیه. اگر بانک مرکزی ایران در این قرار بگیره، در لیست تحریم قرار بگیره، تمام سیستم بانکی ما دچار مشکل میشه. به نظر من واقعا یه بار دیگه عرض کردم، من از درایت آقای مهندس مظاهری که الان رئیس بانک مرکزی شده بعید میدونستم که تسلیم بشه در مقابل خواست خرجی‌ها و کارهای عجیب غریبی که این سپاهی‌ها با حتی دولت احمد نژاد میخواد و دست بردن تو اسناد و اینا. چیزایی نیست که از چشم دولت پنهان بمونه،
چون صفت درایت میگیرن. پس چرا تسلیم شد؟
همین سوالم همینه. واقعا من بعید میدونستم که رئیس کل فعلی بانک مرکزی وارد همچین کارهایی بشه.
یه سوال دارم اگه کوتاه بفرمایید، چون نوزاده سینهشون صاف کنن. از خواهم خواهدتون چرا باید اون زن بلوچ که داره از جوب آب میخوره نگران مسدود شدن ذخایر ارزی باشه؟ آیا اون زن بلوچ به همون میزان نگرانه که مثلا فرض کنید رهبران و دستاندرکاران مثل آقای رفسنجانی؟ میزان کیا بیشتر نگران خواهند شد و لطمه خواهند شد؟ درست که اینها به سفره مردم لطمه میزنند.
اتفاقا آقای چالنگی اون کسایی که احتمالاً پول از مملکت دزدیدن بردن، هفته گذشته آقای نوری‌زاده اسامی رو ذکر میکردن، اونها معمولاً تو اینجور کشمکش ها طوریشون نمیشه، برای اینکه خیلی خوب راهش رو بلدن، پولو به حساب اشخاص دیگه با اسامی دیگه‌ای گذاشتن همه جای دنیا، واسه خودشون هم جاپاهای محکم دارن، به قدر کافی هم خونه و ویلا در همه جای دنیا دارن. اونا اتفاقا صدمه نمیخورن. اون کسی که صدمه میخوره همون زن بلوچی که شما میگید، برای اینکه تا همین جای کار هم وقتی ایران تحریم اقتصادی شده، وقتی سیستم بانکی ما زیر فشار قرار گرفته، وقتی وارد کننده ما همین الان ناچار 14% تا 16% با هزار اما اگر اضافه بده تا یه جنسی رو بخره بیاره تو کشور، این هزینه در واقع سرشکن میشه روی همه ملت. کالاهای بخشی از گرون شدنشون، نایاب شدنشون، مشکلات کارخانجات که تولید کشور را آورده پایین، ناشی از همین تحریم هاست. و اگر بانک مرکزی ایران و همین بیمه های مرکزی که به دلیل این قطعنامه سوم سازمان ملل زیر فشار قرار گرفتن و الان شروع شده تأثیرش روی واردات کالا به ایران، اگر اینها بیش از این فشار قرار بگیرن، فشاری که روی اقتصاد ایران میاد از قضا اصل دودش به چشم اقشار پایین و فقیر میشه.
خب آقای نوری‌زاده، قبل از اینکه سرفه دوم شما رو بشنویم، آقای سازگارا با ما رو بگندن
اومده، سینم گرفته بود، ببخشید،
بلا دوره به هر حال.
آقای
نوری‌زاده گرامی، قبل از اینکه ما به دمشق بریم، در این زمینه اگه سخنی هست میشنویم، وگرنه اینکه در دمشق اون چی که گذشت، آقای متکی نشستند و پیش از اینکه برن میدونستند که در اونجا باز این سه جزیره رو، جزایر ابو موسی، تنب بزرگ و کوچک رو، جزایر اماراتی خواهند خوند. پرسش این خواهد بود در این زمینه چه داد و ستدی در کار هست که یک همچین حضوری رو به اصطلاح تحمل کرده یا شرکت کرده آقای متکی؟
بله جناب شالنگی، اجازه بدید من در تکمله صحبت‌های دکتر سازگارا فقط اشاره به این مورد بکنم که یک آمار دو دو تا چارتای خیلی ساده اگر هموطنان رو ما حساب بکنن، که میزان نفتی که ما در این 28 سال فروختیم چقدره؟ حساب سرانگشتی یه چیزی نزدیک به 800-900 میلیارد دلار میشود. و شما در نظر بگیرید اون تشکیلاتی که درست کردن که نفتو فقط اون باید بفروشه، یعنی کشوری که شرکت نفت داره، وزارت نفت داره، اومدن در خارج شرکت درست کردن، آقایی رو گذاشتن اونجا، آقا هر کی نفت میخواد از این بخره. و این آقا رو آقای احمدی نژاد هم نتونست برش داره، 4 سال سفیر ایران در ایتالیا بود ولی بعد رفت در این کار و تکونش هم نمیتونن بدن. چرا؟ چون مقام معظم رهبری پشت ایشونه و از ایشون حمایت میکنه. یا در موارد دیگه شما اگر نگاه بکنید، اینکه دولت آمریکا بانک مرکزی رو زیر نظر قرار داده، برای اینکه بانک مرکزی شده حلقه‌ای که تمام معاملات غیر قانونی از طریق بانک مرکزی انجام میشه. بانک‌های خصوصی درست کردن که بعضی‌هاشون مشتریان محدودی دارن، این مشتریان محدود سپرده‌های بزرگشون رو در این بانک‌های خصوصی می‌گذارن و این بانک‌های خصوصی این سپرده‌های بزرگ رو نزد بانک‌های دولتی به مرابحه می‌دهن. یک سیستم مافیایی بانکی در اونجا در جریان است، عجیب غریبه. من اون دفعه خدمتتون عرض کردم در برنامه، گفتم مثلا مواردی هست که به دستور آقای خامنه‌ای بانک مرکزی موظف شده فلان مبلغ رو ماهیانه در اختیار این گروه از سپاه بگذاره که اینا برن این رو در بازار دبی مرابحه کنن، بفروشن، 10 روزه 15 روزه بیان ریالشون به بانک مرکزی بدن. این معاملات معاملات خطرناکیه، یعنی بیرون که این پول میاد باهاش کارهای عجیب غریب میشه. یعنی شما میده این پولا برای گروه حوثی ها در یمن میره که آدم بکشن و در اونجا اعلام استقلال بکنن. به هر حال اگر روزی این قضیه اسکروتنایز بشه، نظارت عالیه باشد و بازرسی بکنن، شما سیاهی های خواهید دید و پرونده های سیاهی بیرون خواهد شد که یکیش هم پرونده روابط جمهوری اسلامی با سوریه است. اما در مورد سوریه یه نکته رو بگم، اسرائیلی ها امروز اعلام کردن که جمهوری اسلامی در سوریه ایستگاه های مراقبت و ریکانسنس به قول خودشون رصد و مراقبه در اونجا گذاشتن که شنود بکنن، یعنی کاری که خب برای جمهوری اسلامی چپ و راست انجام دادن، در پاکستان ایستگاهی هست، در دبی هست، در جاهای دیگه، حالا جمهوری اسلامی آمده در سوریه قرار داده. و خب این اسباب خنده است، برای اینکه تکنولوژی اسرائیلی‌ها رو ما میدونیم تا چه حد بالاست و ریکانسنس اونا تا بیت مبارک آقای خامنه‌ای رو دارن گوش میدن، ولی خب اینا هم رفتن این کارو کردن.
این جای اومده آقای دکتر نورزاده، این نکته که گفتید در جای اومده خود اسرائیلی‌ها تایید کردن یا منابع اطلاعاتی دیگه که رسد می‌کنه؟
در حال قربون تو برم، اسرائیلی‌ها هیچی رو تایید نمی‌کنن. تا امروز حتی میگن ما بمب اتمی رو تایید و تکذیب نمی‌کنیم، ولی همه دنیا می‌دونن 200 تا بمب اتمی یا بیشتر داره. در هر حال اینو خدمتتون عرض می‌کنم که حکم نمی‌خوام بدم، دارم میگم این آقایونی که حالا رفتن اسرائیل رو شنود بکنن، خودشون شنودشون رو همه دنیا دارن شنودشون می‌کنن. اینها فقط معنیش یعنی چی؟ یعنی پول ملت ایران بره و برای سوریه هزینه بشه. اون تشکیلات تحقیقات اتمی که اسرائیل بمباران کرد با هزینه ایران درست شد. آقای احمدی نژاد حتی رفتن ویرانشو بازرسی کردن و حالا دوباره دارن برای سوریه اینو میسازن. در روابط دو کشور از مرحله روابط استراتژیک هم اون طرفتر رفتیم. در زمان حافظ اسد او بسیار آدم خردمندی بود، آدم سرکوبگری بود ولی خردمند. از ایران به عنوان یه برگه استفاده میکرد برای باج گرفتن از برادران عرب. در این حال هر بار لازم بود از ایران باجی بگیره، روی خوشی به امارات نشون میداد و روی خوشی به عربستان نشون میداد و کویت، و از ایران باج میگرفت. اون بازی رو بلد. آقازاده ایشون به علت اینکه نه خرد پدر رو داره و در این حال محاصره شده با مجموعه از گاردهای قدیمی فاسد، جنرال هایی که دیگه همه عمراشون به تقاعد رسیده ولی هنوز پشت میز نشستن، و ایشون تمام به صلاح در دست جمهوری اسلامی داره سوریه الان قرار گرفته. جمهوری اسلامی از طریق سوریه عملا لبنان رو زیر سلطه گرفته، به این معنا که اگه حزب الله فردا بگه ما در انتخابات ریاست جمهوری میریم نمایندگانمون در مجلس، بقیه هم ناچارن بیان. پس وقتی حزب الله نمیره، تصمیم تهران داره میگیره و به دمشق امتیاز میده اونجا که خب میگه مطابق مصلحت سوریه باشه. یا در مورد مسئله فلسطین، باز این جمهوری اسلامیه که عملاً کنترلی رو که سوریه سالها بر حماس و جهاد اسلامی دیگران داشت الان عملاً دست جمهوری اسلامیه، چون جمهوری اسلامی پول داره. آقای متکی پا میشه میره سوریه با دو تا چمدون پول، میره آقای خالد مشعل رو میبینه درست در شرایطی که حماس و گروه آقای عباس فتح با هم در یمن به توافق میرسن، پولی که وارد دمشق میشه این توافق رو به هم میزنه. پس امروز روابط دو کشور یه روابط عجیبی است. سعودی ها اخیراً اعلام کردن دیگه این روابط دو کشور دوست و مسلمان نیست، این روابط روابط نوکری و اربابی شده. جمهوری اسلامی شده ارباب سوریه، پول بهش میده، سوریه هم نوکرشه. و این کمک هایی که جمهوری اسلامی میکنه از قبیل کارخانه اتومبیل سازی درست کردن و نمیدونم کارخانه مونتاژ درست کردن، در نظر بگیرید آقای چالنگی، این وسط یک مجموعه مافیایی هم این وسط سود میبرن. صدها تن از ماموران نظام الان در سوریه هن. سوریه 3 میلیارد بدهیشو به ایران بالا کشید، بدهی دوران جنگ رو. اومدن بر مبنای دلار به لیره 11 تومن حساب کردن و پول بالا کشیدن، تموم شد رفت. و ببخشید، هر دلار رو معادل 11 لیره. و به این صورت اینا اومدن لیره به ما دادن به جای دلارامون، تا
لیره سوری به
بله لیره سوری یه دلار 50 لیره بود، 50 لیره، ولی اینا اومدن گفتن نه خیر یه دلار 11 لیره است. و به این ترتیب حساب کتابی در زمان آقای خاتمی کردن، پول ما رو بالا کشتن. ایران در سوریه که رفته بود، آقای متکی در واقع رفته بود اونجا نشسته بود که سوریه بگن حالا که سعودی و نمیدونم اردن و مصر و غیره سرانشون نیومدن بیان، ما آقای متکی رو جاش آوردیم اینجا نشوندیم و آقای متکی با ماست. اما نتیجه چه شد؟ همونطور که گفتید، هی قضیه سه جزیره رو گفتن مال امارات، ایران اشغال کرده. آقای قذافی پیشنهاد کرد برین در دیوان داوری لاهه، یه کسی مدعی خانه ما شده، حالا ما پاشیم بریم دیوان داوری لاهه. به هر حال واقعا مثل همون رفتنشون به دوحه آبروریزی بود این سفر. به خبر رسیدیم، ببخشید
کم کم. من فقط برای تماشاگرانی که احتمالا معنی این کلمه‌ای رو که آقای نوریزاده استفاده کردن تقاعد نمیدونن، بازنشستگی هست، با مفهوم دیگه اشتباه نشه درباره ژنرال‌های ارتش سوریه که به سن بازنشستگی یا به گفته آقای نوری‌زاده تقاعد میرسن مردانی هستن بالای حدود 70 سال. بعد از اینکه از استودیوی خبر برگردیم به ترکیب مجلس آینده شورای اسلامی میپردازیم، همینطور سخنان و حرفایی که بر سر سیاست موشکی ایران هست، اون چه که پرزیدنت بوش در نشست ناتو در این زمینه گفت، واکنش تهران رو خواهیم شنید و در جریان اون قرار خواهیم گرفت و در بارش گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از همه اینا یه استودیوی خبر داریم با هم.
درود بر شما. بر اساس یک نظرسنجی تازه از سوی بی بی سی درباره نظر مردم جهان نسبت به برخی کشورها، جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل بیشترین نفوذ منفی در جهان را دارند. حزب رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه کنترل پارلمان آن کشور را از دست داد. مقامات ترکیه گفتند تا زمانی که لازم باشد برای عضویت در اتحادیه اروپا صبر خواهند کرد. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرد که بحران اعتباری در آمریکا ممکن است به رکود اقتصادی جهان منجر شود. روسیه برای اقلیت سرب ساکن کوزوو کمک فرستاد. یکی از رهبران شبکه قاچاق کلمبیا به 30 سال زندان محکوم شد. سازمان ملل از پیشرفت گفتگوهای قبرس ابراز خوشنودی کرد. حدود 400 هزار پناهنده اهل براندی از تانزانیا به کشور خود باز می‌گردند. در پی انفجار گاز در پاکستان 13 تن کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید بازی‌های المپیک نتوانسته است در وضعیت حقوق بشر چین بهبودی به وجود آورد. بانک توسعه آسیا می‌گوید اقتصاد این منطقه در سال جاری به کندی پیش خواهد رفت. مقامات چین وقوع اعتراضات ماه گذشته در منطقه مسلمان‌نشین زینجانگ را تایید کردند. با سپاس از شما.
آقای سازگار جیمز وولسی رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA مصاحبه‌ای داشت با صدای آمریکا، اشاره کرده که حکومت ایران در به اصطلاح آستانه دستیافتن به موشک‌های بالستیک است، یعنی میتونه تولید کنه. پرزیدنت بوش هم در ناتو باز از این خطر صحبت کرد. قبلا هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از طرف دیگه فرمانده سپاه پاسداران آقای جعفری هم گفته بله ما در سالی که در پیش هست سیاست موشکی خیلی جدید رو پیش میگیریم و موشک های جدید تهدیده یا واقعا خطره؟
امروز بس که مثل علما ما هی حاشیه به همدیگه بزنیم، من قبل از اینکه وارد پاسخ شما بزنیم یه حاشیه کوچیک به فرمایشات دکتر نوری‌زاده به قبل از خبر و فرمایشات نوری‌زاده بزنم. این اجلاس سران عرب در دمشق به نظر من اجلاس بسیار بیرمق و کمخونی بود. خیلی از رهبران عرب نرفتن و متاسفانه تنها چیزی که برای ما داشت خودتون یه چیز بیرمق بیخاصیتی بود، اما هم در نطق افتتاحی آقای عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب و هم در سند پایانی که همه جوریش امضا گذاشتن دوباره این ادعای بی اساس و واهی سه جزیره رو مطرح کردن که مال امارات و نمیدونم ایران تخلیه کنه و از این حرفا تعبیر امارات بده، و این به نظر من کاملا نشون میده که ما در چه موضع ضعفی قرار داریم و واقعا جای تاسفه که وزیر خارجه ایران آقای متکی اساسا به یک همچین اجلاسی میره. جالبه ایشون بعدا گفته بود که قبلا قرار نبوده اصلا این مطرح بشه، عمرو موسی از خودش مطرح کرده و ظاهرا سرش کلا رفته، چون
اولین چیزی که در پیشنویس قطعنامه ایشون مینویسن اول از اون اینو مینویسن و بعد میان. ولی اینی که میگه حاشیه زده به صحبت های نوری‌زاده و بندم یه حاشیه به صحبت‌های شما و آقای نوری‌زاده هر دو بزنم، این که درست به همین دلیل شاید باشه که اجلاس بی‌رمقی بود، آقای نوری‌زاده هم قطعا در جریان جزئیاتش هستن، آقای سلیمان عباد سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرده که احتمالاً به زودی یک کنفرانس استثنایی سران عرب در مصر برگزار خواهد شد برای مسئله لبنان، که این خودش به یک معنی نشوندنده این هستش که یعنی این اجلاس به جایی نرسید.
بعد علما معمولا به کتاب اوربه که حاشیه میزنن آماده میشن برای مرجع تقلیدشن، حالا ما هی به هم دیگه حاشیه میزنیم. هر شبت که برگردیم سر بحث جدی، ببینید الان به نظر من یکی از جدیترین خبرهایی که در دنیا مطرح اجلاس ناتوه. در این اجلاس امریکا دو تا در واقع که یکیش خیلی هم خنجر نکتیزیه در پهلوی روسیه قرار داده، و اون مسئله عضویت گرجستان و به خصوص اوکراین در ناتو. اوکراین بسیاری از تأسیسات نظامی و حتی کارخانجات تولید اسلحه شوروی سابق و روسیه فعلی هنوز در اوکراینه، و برای روسیه عضویت اوکراین در ناتو بسیار گرونه و قابل شاید تحمل نباشه. امریکایی ها البته خیلی ها معتقدن که به مرگ دارن میگیرن به تب راضی بشه روسیه، و حتی کشورهای اروپایی هم مثل فرانسه میگن که موافق نیستن حالا فشار بیاریم اوکراین عضو ناتو بشه. ولی این مرحل موضوعیش که مثل به نظر من امریکایی ها مثل یه خنجر تو پهلوی روسیه نگه خواهند داشت اگر در این اجلاس ناتو تصویب هم نشه عضویت به خصوص اوکراین در ناتو. اما بعد از این اجلاس قرار است آقای بوش و آقای پوتین یک ملاقاتی با هم داشته باشند، که هم میگن که آخری ملاقات این دو رئیس جمهوره، چون آقای پوتین بعدن یه عوض میشه، بعدم آقای بوش هم آخرین سالش. در این اجلاس مطرح شده که امریکایی یک پیشنهاد خیلی زیرکانه میخوان به روسا بدن، میخوان به روسا بگن که اون سیستم دفاع موشکی که در چک و لهستان قرار بود نصب بکنند، و بهانه‌شون هم موشکای ایران بود که پایتختای اروپایی رو در تیررس قرار بده، و روسا گفتن این خلاف پیمان‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و خیلی اعتراض کردن، ظاهرا قرار امریکایی‌ها به روسا پیشنهاد کنن که باشه ما این رو دست نگه می‌داریم، فعال نمی‌کنیم، اکتیوش نمی‌کنیم تا زمانی که ایران موشک‌های رو آزمایش نکرده باشه که بردش به پایتخت‌های اروپایی برسه. این حرف میدونی یعنی چی؟ و از قراری که در لابی های در واقع در راهروهای واشنگتن شنیده میشه روسا هم با این موافقت کردن، بالای 90% این توافق خواهد شد. این حرف میدونی یعنی چی چالنگی؟ این یعنی که امریکایی ها میدانن که سرمنشأ فعالیت های موشکی ایران موشکاییست که در واقع از همین صنایع اوکراین خریداری میشه، از روسا خریداری میشه به واسطه در واقع کره شمالی ها. بنابراین که شما میدید رئیس سابق CIA هم تأکید میکنه بر این آقای وزلی، خب آدمیست که خیلی نزدیکه به محافل جمهوری خواه و درست از سمتش رفته کنار، ولی آدم با نفوذیست در دستگاه سیاسی فعلی حاکم امریکا. اینها در واقع بحث زمینه سازی برای این که به روس‌ها بگن که ما غافل نیستیم از این که شما با کارت ایران میخوای بازی کنی و در واقع پیمان‌های سالت رو دور بزنی، با دست ایران بخوای اروپایی‌ها رو تهدید کنی، ما هم اون دفاع موشکی رو می‌ذاریم. به نظرم این اتفاقی که پیش بینی میشه بعد از اجلاس ناتو بیفته، ملاقات بوش و پوتین و این توافقی که زمینه دیپلماتیکش فراهم شده، به احتمال زیاد موضوع رو میبره یک جایی که به انتها میرسونه. در واقع باید یک هفته صبر کرد که ببینیم که این توافق به چه بالینی در واقع سرش گذاشته میشه.
خب آقای نوری‌زاده، شما اول اگر حاشیه‌ای قرار بزنید شما بزنید. البته گفتن که گفتید علما یا
آقای روحانی ها هر کی میخواد مرجع بشه به کتاب اوربه در واقع حاشیه مینویسه،
مال سابق بود البته، الان بعضی از علما یا روحانیون یا به گفتید کوچه و خیابون آخوند و مولایی که هست این صفت هایی بکار برم. بعضی هاشون به کتاب های جدید گوستاو لوبون و این ها مثلی که ماشیه میزنم
مرحوم فلسفی تا میرفت بالای منبر و میدید که یه ده جوون نشستن میگفت میدونید موریس مترلینگ چی نوشته؟ اون وقت شروع میکرد داستان موریانه موریس مترلینگ و گفتن گوستاو لوبون از تکیه کلام های مرحوم مطهری بود. ایشون خیلی به گوستاو لوبون و تاریخ تمدن اسلام و عرب علاقمند بودن. بله. ولی الان بنده بسیار خوشحالم که فرزانگانی در حوزه مثل استاد مشتهد شبستری پرداختن به یک رنسانس در زمینه تحول فکر تشیع اسلام در قالب وحدت در مسائل دیگه. خیلی خوشحالم که چنین فرزانگانی الان به این مسائل اساسی پرداختن به جای شریعت مدارانی که دنبال دنیا هستن.
آقای نوریزاده، صحبت کنفرانس سران عرب بود و خبری که بنده هم اشاره کردم بهش که تمایل مصر برای برگزاری کنفرانس استثنایی در مورد لبنان. عرض کنم خدمتون چرا هنوز واقعا مسئله لبنان حل نشده؟ سوریه خب قطعا در جریان هستید. آقای ولید المعلم گفته که راه حل لبنان در واقع خود لبنان لبنانی است و بعدش واکنشی هم که لبنانی ها ملی گرایانشون و همینطور آقای ولید جملات نشون داده گفته این یک ریاکاری است و بقیه مسائل که شما به ما تحلیلتون و تفسیرتون رو خواهید
کرد. اصل قضیه این است: سوریه با خفت بعد از قتل رفیق حلیلی از لبنان رفت، اما آثار سوریه نرفت. گروه هایی که 30 سال دست پرورده سوریه بودن، سوریه اونا را اصلا ایجاد کرد. درست سوریه پول نداشت، اما بیل رو کس دیگه می پرداخت، جمهوری اسلامی می داد و یه وقتی هم بعضی عرب های دیگر. بنابراین این گروه ها قبله شون هنوز دمشق. آقای سلیمان فرنجیه که حتی جد سلیمان فرنجیه که رئیس جمهوری لبنان بود معروف بود که با حافظ اسد روابط آنچنان تنگاتنگی داشتن که وقتی او در اهدن 30-40 نفر رو کشته بود، حافظ اسد او رو پناه داده بود وقتی فرمانده نیروی هوایی سوریه بود. اینا اینقدر به هم نزدیکن به قبله شون دمشقه یا ارسلان یا امثال اینا. اشکالی که این وسط پیدا شده، سوری ها از دادگاه رسیدگی به یعنی محاکمه قاتلان رفیق حریری و شماری از شخصیت‌های لبنانی وحشت داره. سوری‌ها این رو می‌دونن. در این دادگاه مدارکی ارائه داده خواهد شد که بالاترین مقامات رژیم سوریه در این ماجرا درگیرن. ماهر اسد برادر بشار یکی از کسانی است که در این ماجرا مدرک صوتی ازش دارد، یا جنرال محمد نصیف مثلا، اون همینطور، شوهر خواهر بشار همینطور. بنابراین اینا کسانی هستند که در این ماجرا دست داشتن. رستم غزاله که در لبنان بود فرمانده اطلاعات ارتش سوریه در این ماجرا دست داشته، در کنار جنرال های لبنانی و بعضی از افراد وابسته به سوریه. سوریه نمیخواهد این دادگاه تشکیل بشه، بر این باوری که میتونه با به گروگان گرفتن نظام و کیان لبنان کار رو به جای برسونه که سرانجام گروه 14 مارچ اینا موعدشون تموم بشه، پارلمان لبنان دورش به سر آید و انتخابات جدید برگزار بشه با پول جمهوری اسلامی و بازی که ستاب کردن و اینکه نظام قضا یا نظام ناحیه‌ای رو در انتخابات بپذیرن که در 1960 در لبنان معمول بود و بعد این نظام جدیدی که الان در لبنان هست این نبود، با این ترتیب بتوانند سلطه کامل بر پارلمان برقرار کنند، یه آدمی رو مثل عمر کرامی که مطیعشونه بیارن بکنن نخست وزیر، به میشل اونم وعده دادن اگر مقاومت کنه پایدار باشه ریاست جمهوری از آن او خواهد بود. میشل اونی که به یاد میآورید زمانی که میشل اون تمرد کرد به عنوان رئیس دولت، دولت رو از آقای امین جمعیت تحویل گرفت، سوریه ها کوبیدن قصر ریاست جمهوری رو خورد کردن و میشل اون زیر پرچم فرانسه رفت به سفارت فرانسه و رفت و سالها دشمن سوریه ها بود. سالها در زمانی که خیلی از دشمنان فعلی سوریه با دمشق سر مودت داشتن جنرال اون با اونا می جنگید. از روزی که برگشت به لبنان، جنرال اون از اون آدمایست که فکر میکنه چون قدش به کوتاهی قد ناپلئونه میتواند ناپلئون لبنان بشه. اینا هم هندونه زیر بغلش گذاشتن. مطبوعات لبنان و شخصیت‌های لبنانی میگویند سفیر جمهوری اسلامی آقای شیبانی هم چندین دیدار از او کرده و مراهم ولی فقیه رو به او ابلاغ کرده به صورت نقدی و صورت قسطی و همینطور معنوی. بنابراین میشل اون رو هم تو این تاس لغزنده انداختن و او همینطوری از این ور میچرخه به اون ور. سوریه نمیخواهد در لبنان رئیس جمهوری مستقل بیاید. او نمیخواهد الان فرمانده ارتش لبنان فردی است که هرگز با سوریا دشمنی نداشت. حتی در جریان کشته شدن رفیق خلیلی حاضر نشد سوریا رو متهم بکنه. در جریان درگیری هایی که فتح الاسلام در ترابلس ایجاد کرد برای دولت لبنان او حاضر نشد سوریا رو متهم بکنه. علارغم این سوریه میدونه که اون یک فرد مستقل و نوکر نخواهد شد. تمایل اقلیت لبنان به اینکه بله ما میشه سلیمان میخوایم تمایل دروغینه، برای اینکه فکر کردن اکثریت نمیپذیره. لبنان در بدترین روزهاشه. لبنان رو الان 18 ماه مرکز تجارتی لبنان رو که رفیق خلیلی با خون دل ساخت اینا به گروگان گرفتن، جلوی سرای حکومتی چادر زدن مردم. توریسم لبنان نابود شده. توریسم لبنان سالی شما یا خودتون بودید و دیدید که پولی که عرب‌ها در لبنان می‌ریختن سالانه چقدر بود. الان دو سال لبنان به گروگان گرفته شده. به این ترتیب جمهوری اسلامی و سوریه به دو قطبی دارن تبدیل میشن که نفرت مردم لبنان داره نثارشون میشه. حتی شیعیان، درست که شیعیان از حزب الله و حمایت میکردن، ولی شکم گشنه شیعیان وقتی میبینه مغازش الان تعطیل شده، وقتی میبینه بیزینسش کار نمیکنه، این دشمنی متوجه سوریه و ایران میشه. من روزهای خوبی رو نمیبینم در لبنان و همه چیز نشان از اون داره که حزب الله به دنبال یک ماجراجویی دیگری است. چون اگر این کارو نکنه تحت فشار بین‌المللی بعد از تشکیل دادگاه خط و خطوط این دادگاه ممکنه به مقر آقای حسن نصرالله هم برسه، کما اینکه الان به مقر آقای احمد جبریل فرمانده جبهه خلق فرمانده عمومی هم رسیده. این است که دستهای آلوده بسیار است. نه حزب الله میخواد، نه جمهوری اسلامی و نه سوریه که این دادگاهی که میخواهد دستهای آلوده رو آشکار کنه تشکیل بشه.
تا لحظاتی دیگه با شما خواهیم بود در تفسیر خبر از صدای آمریکا. دکتر سازگارا در استودیو و آقای دکتر نوریزاده در لندن گفتگو میکنیم. آقای سازگارا امیدوارم حاشیه ای دیگه نیست.
نه دیگه حاشیه
نیست. آخر برنامه آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد گفتن که در سال پیش رو ما تصمیم داریم به یک برنامه جراحی اقتصادی بزرگی دست بزنیم. واقعا سرانجام پول نفت به سفره مردم خواهد رفت اونطور که شایسته است؟
بله، به قول دیدم یکی از این وبلاگ‌ها جوونا نوشته بود خدا به خیر بکنه پارسال که آقای احمد نژاد نمیخواست اقتصاد و جراحی بکنه این بلا سر اقتصاد کشور اومد، امسال که میخواد دست بزنه ببین چه به روزگارمون بیاد. ببینید واقعیت آقای چالنگی این است که آقای خامنه‌ای که این سیاست‌های اقتصادی رو دیکته کرده به آقای احمدی نژاد، همین سیاست بردن نفت سر سفره مردم به اصطلاح، واردات و یه خودم حقوق بالا بردن و پاچیدن پول نفت در اقتصاد ایران، این سردرگمی رو آقای خامنه‌ای ایجاد کرده. آقای احمد نژاد فقط مجری بوده. این تورم افسرگسیخته که امسال بدتر هم خواهد شد. بانک مرکزی میگه 20% ما متوسط تورم داشتیم که همه معتقدن عدد بالای 30%. بیکاری نرخ بالای 21.5%، 20 تا بعضی معتقدن 25%. و رکودی که در کارخانجات هست و مشکلاتی که به خصوص در بخش مسکن، چیزایی که با واردات نمیشه یه خورده تأمینش کرد، چون خونه و مسکن نمیشه رفتی که واردات کرد از چین خرید آورد. اینها افزایش قیمت های وحشتناک که داره، اینها در سالی که در پیشه بدتر خواهد شد. آقای احمدی نژاد که حرف هیچ کسو به تبع آقای خامنه‌ای گوش نکرد، اقتصاددانای کشور نوشتن، دنیا گفت، بانک جهانی گفت، همه هم پیشبینی‌ها رو میکردن. خیلی سخت نبود برای صاحب نظرها و حتی مردم عادی‌تر که این اتفاقات خواهد افتاد، پایین آوردن نرخ بهره، فشار بی خودی روی بانک‌ها. الان یادش افتاده که خب اوضاع خیلی خرابه، بنابراین تصمیم گرفته که حالا با اقتصاددانا مشورت. اما متأسفانه اجازه بدید من این رو عرض کنم، هیچ فایده ای نداره، یعنی اقتصاد راه میانبر نداره. دیدم یه مفسر خیلی خوبی در رادیو فردا تفسیر خوب اقتصادی نوشته بود که این سال نوآوری در اقتصاد رو تو رو خدا به این اختصاص بدید که نگاه کنید ببینید دنیا چی کار کرده. آقای خاوند بودن،
آقای خاوند
بسیار تحلیل درستی نوشته بودیشون که بیاید تو رو خدا به جای هر نوآوری برید نگاه کنید ببینید دنیا چی کار کرده، همون کار بکنید. ببینید اقتصاد ایران باید و باید که اقتصاد آزاد درش حاکم شه، دولت دست نکنه تو مبادلات اقتصادی، باید و باید قوانین مناسب برای اقتصاد مارکت اکونومی، اقتصاد بازار، اقتصاد آزادی که به چرخه مهیا بشه. این به این معنی است که نهادهای مافوق قانون از جمله خود ولایت فقیه نمیتواند باشد. مادامی که شما نهادی به نام ولایت فقیه و تبعاتش که تا نیروهای مسلح و سپاه و همه میرسه بالا سر هر قانونی قرار داره، سر اقتصاد به بالی نخواهد رفت. یعنی حاکمیت قانون که لازمه چرخش آزاد اقتصاده محقق نخواهد شد.
یعنی میفرمایید ولایت فقیه غیر اقتصادی است؟
دقیقاً. یعنی این سیستم مدیریت که یک نفر همه اختیارات رو داره، مافوق هر قانونی نیسته، این در دنیای مدرن، اقتصاد مدرن کار نمی‌کنه. باید و باید با دنیا شما آشتی کنی، بذاری کمپانی‌های فراملیتی بیان سرمایه‌گذاران، قوانین مناسب رو فراهم کنی. این بایدها در اقتصاد همراه هست با اینکه باید دولت رو کوچیک کنی، دولتی که فقط کسر بودجه خلق بکنه و ناکار آمده. مجموع اینها کارهاییست که لازمش وقت اون روی سکش دموکراسی هم میخواد، فعالیت آزاد هم میخواد، آشتی در واقع عدول از خیلی از این حرفای بیخود که گفته میشه میخواد. و اینها، اینی که من میگم فایده نداره، به زرس قاطع عرض میکنم، این ساختمان گفت تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. آقای خامنه ای اگر بخواهد اقتصاد ایران درست بشه، باید این قدرت مطلقی که در یک جا متمرکزه برداره از سر راه، یعنی خودش باید بره کنار از این سمت، این سمت بعد از قانون اساسی برداشته شه. و اگر نه، متاسفانه بنده پیش بینی این است که یه مشلوغکاری دیگه هم میکنن، دوباره از این راههای میانبر که فکر میکنن میشه میانبر زد، یه خورده وام بدیم به چند تا جوون، یه خورده پول تزریق کنیم، یه ذره واردات کنیم، یه ذره پروژه رو مثلا راه بندازیم، یه شلوغکاری دیگه خواهد شد.
فقط شکمو میشکافن بعد بقیهش،
چهار تا چیزم جا میذارن توش و چهار تا گرفتاری دیگه هم به وجود میاد. و همه این تحولات هم نشون داده هر وقت این کارا رو بکنید، تورم بدتر، تولید آشفته‌تر و بیکاری حاصل همه اینا افزایش پیدا خواهد کرد.
خب این نوری‌زاده با این وضع، این مجلسی که داره شروع به کار خواهد کرد به زودی با انتخابات اخیر، چه ترکیبی داره؟ آیا ترکیبی داره که در اتاق جراحی آقای احمدی نژاد بتونه اون هدفی اگر هست اقتصاد رو سرسامون بده؟ چه ترکیبی واقعا ما در ایران منتظر باید باشیم برای مجلسی که در راه؟
کارگردان فعلا نقش‌ها رو اونجور که توضیح کرده بین بازیگران اینطور که مشاهده میشه، در واقع یک نوع بالانسی بین مجموعه حامی احمدی نژاد و همینطور مجموعه طرفدار آقای لاریجانی، اون محور مثلث لاریجانی، قالیباف و رضایی به وجود آمده. اصلاح طلبان که به اعتقاد من در این مجلس هستن که خب گوشه بنشینن و چرت بزنن، چون جایی نخواهند داشت. اصلاح طلبی در میانشان من نمیبینم که دلاوری فاطمه حقیقت جور رو داشته باشه، یا بتواند اونطور بلند شه مثل آقای پیر مؤذن حرف بزنه، یا مثل آقای بورقانی زنده یاد بتونه سخن بگه. این است که مجلسی خواهد شد با خطابی کم و بیش مشترک در ستایش مقام معظم رهبری و تبعیت از فرامین مقام معظم، اما در درون خود این دو با هم اختلافهای عمیق دارن، چه از نظر نگاهشون به اقتصاد، چه از نظر نگاهشون به سیاست، و چه با توجه به اینکه در یک گروه کسانی هستند که برای خود زمینه ریاست جمهوری میخوان بچینن، اینه که به نظر من وقت ملت ایران تلف خواهد شد با بحث‌های جانبی. این مجلس مجلسی نیست که مقررات و قوانین رو برای مردم بیاره که تحولی در زندگیشون، در وضع اقتصادیشون بگه. آقای دکتر سازگارا اشاره خیلی مناسب و به جایی کرد، و همینطور شما که صحبت کردید، در ایران شما گرفتار کمبود کارشناس یا آدم حسابی نیستید. درست مرحوم حسین عظیمی یکی بود، ولی ده ها شاگرد تربیت کرد. اینا می توانند با یک برنامه ریزی درست اقتصاد ایران رو درست کنند، ولی آقای خامنه‌ای نظری داره نسبت به اقتصاد که اون باید رعایت بشه. بنابراین هر کس هر کاری هم بکنه فرقی نمی‌کنه که آقای طهماسب مظاهری باشه یا دیگری باشه، کاری نمی‌توانن انجام بدن در پرتو نگاه آقای خامنه‌ای به اقتصاد. من در این مجلس بر جوینش نور رستگاری نمی‌بینم. انتخاباتی که باعث آبروریزی بود، خانم دکتر شیرین عبادی و دوستانشون این کمیته‌ای رو که درست کردن در حمایت از انتخابات آزاد و پاک، این کمیته هم در بیانیش اشاره کرده. یه موردی رو من ذکر کنم خدمتون، آقای خاتمی و کروبی خواستار این شدن که آرای تهران بازشماری بشه. اول اینا نونو کردن، بعد اومدن و بالاخره آقای کدخدایی گفت بعضی از صندوق‌ها بازشماری میشه. اون کارم نکردن و رسما صحت انتخابات تهران رو اعلام کردن. یعنی چی؟ یعنی اینا حتی حاضر نشدن رندام بیان چند صندوق رو بردارن و باز کنن آرا رو دوباره بشمارن. و این نشان دهنده این است که انتخاباتی بود آبروریزانه بیش از هر زمان به مردم و به جهانیان نشان داد رژیم جمهوری اسلامی وحشت زده است از آرای واقعی مردم، و البته طبیعی است وحشت زده است از یک انتخابات آزاد، اما در همین انتخابات محدود هم وحشت زده است از اینکه آرا رو به صورت واقعی بخونن. یه مورد دیگه هم بود، وقت هم نداریم، آقای علوی اشاره کرده بود آرای باطله رو اینا اومدن حساب کردن. این دفعه در کجای دنیا آرای باطله به حساب میاد؟ برای اینکه
شاید حیفه برای اینکه نمیخوان باطل بشه.
بله، نه برای اینکه درصد رو بالا ببرن. و آقای علمی قشنگ با ارقام نشون داده که چقدر این درصدها دروغ و نادرسته. و همینجا هم بنده در خدمت شما با آقای دکتر سازگارا اشاره کردیم که درصدهای واقعی تا چه حد بوده و دروغها تا چه حد.
رندام که گفتن آقای نوریزاده همینطوری بدون نظم و ترتیب، همون علابختکی خودمون میشه.
بله، علابختکی در درسته.
برای بعضی از تماشاگران که نمیدونه. خیلی کمتر از یه دقیقه داریم. یه حاشیه کوچیک.
بله، فقط می‌خواستم بگم واقعا این لگد آخری که شورای نگهبان با آقای کروبی و خاتمی زد دیگه از اون کارا بود. یعنی این دوتا آدم رو، این دوتا مرد رو حسابی به قول معروف کلف کرد. اول گفتن باشه، بعد قشنگ پرو دیروز بیروز گفتن انتخابات تهران تاییدم شد. کاندیداها باید شکایت میکرد. یعنی شما دوتا هم بی خود کردین، حرفی زدین و حتی حاضر نشدن محض دکور هم شده در دوتا صندوق رو باز کنن و بگن که خب حالا بازشماری کردیم. به نظر من آقای چالنگی مجلس خواهد بود، بله قربانگو، این قطعنه، و البته با دولت احمدی نژاد به نظر من مشکل خواهد داشت. برای اینکه احمد نژاد نشون داد که خودش تو مجموعه این اصولگراها یه جای خیلی کوچیکی داره، یعنی یک واقعا یه نخوچی جیب آقای خامنه‌ای.
البته گفتن ما مجلسی میخوایم که یاری دهنده دولت باشه در اجرای برنامه،
ولی ترکیب مجلس جوریه که با دولت آقای احمد نژاد مشکل خواهد داشت.
سپاسگزار هستیم آقای سازگارا. در استودیو با سپاس از شما آقای دکتر نوریزاده در لندن، شب شما خوش و روزگار خوشی داشته باشید. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچار، زاگرس، دنا، سند و سبلان، دینالود، آسماری و کوساران، دالهو و شاهو و زردکو، آتشگاه و قفلانکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روز و روزگارتان همواره خوش باد.